أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی بود در این مناسبت متعلق به سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حدید را آغاز کردیم و تا شب گذشته تا پایان آیه 21 مباحث گفته شد و الان آیه 22 قرائت شد خدمت عزیزان و سروران بزرگوار. انتهای مباحث دیشب به اینجا رسید که حضرت احدیت هشدار جدی در مورد انسانها داد. ما آدمیان خاکزادگانیم و چاره جز زیست در این دنیا در مسیر اهدافی که پیش رو داریم نیست. خداوند این دنیا رو به عنوان ممری برای انتقال به مقر جاودان برای ما قرار داده است. جنس جهان باقی ما از جنس دنیای ما تعریف می شود. عملکرد امروز ماست که فرداهای ما رو رقم می زند. اما دنیا ماهیتاً جذابیت هایی دارد. فریباست، فریبنده است. ظاهری دارد دنیا و محتوایی و غایتی که اگر انسان ها فریفته ظاهر دنیا شوند قطعا از اهداف آفرینش باز می مانند. به همین خاطر در آیات متعدد قرآن حضرت احدیت تبیین می کند، شفاف سازی می کند، روشنگری می کند و حقیقت دنیا رو به انسان ها می نمایاند. مانند اون چه دیشب گفتیم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج مرحله ای که با هم مرور کردیم که این مراحل لابد زندگی انسان هاست. انسان ها حاجت به لعب و بازی هم دارند، لهو هم جزء زندگی انسان هاست، زینت هم می کنند، آراستگی هم می کنند. خذوا زینتکم عند کل مسجد، خداوند هم گاه توصیه می کنه به این زینت به انسان ها. تفاخر هم دارند انسان ها. بالاخره اگر کسی رسید به مراتبی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب چه فخری فراتر از این؟ یه جاهایی است که جای فخر هم دیده می شود و به جاست. و تکاثر هم که طبعا انسان ها در زندگی دنیا در حال افسایش و رشدن و تکاثر هم دارن. اما انما الحیات الدنیا مشکل کار شد. اگر این پنج مرحله عمر هدف حقیقی زندگی انسان و تمام زندگی انسان شد، یعنی تمام عمر انسان بدین صرف شد که یا در مرحله لعب باشد یا لهو یا زینت یا تفاخر یا تکاثر با همون تعریف گذشته، اینجاست که فاجعه بزرگ رخ میده و انسان میماند. از هدف خلقت کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بیخبر از غلغل چندین جرسی. این هشدار جدی بود که خداوند مطرح کرد. زمان کوتاه رو هم فرمود با تشبیهی که به بارانی که میاد و رویشی و بهاری تابستانی اونگاه خزانی زمستانی، کاملا دیگه روشن کرد کار رو خداوند سبحان به این کوتاهی. و تر پایان هم و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا نیست الا متاعی و یه ابزاری که کوتاه مدت است بهره برداری از اون، اما متاع غرور است، فریبندگی دارد. اینجا جایی است که انسان ها باید آگاهی لازم رو در شناخت دنیا داشته باشن و شیوه تعامل صحیح و بهره برداری و حسن استفاده از دنیا رو هم آموزش ببینن که این متولی بیان اون وحی است، خداوند است، اولیاء الهی است، با سیره عملی خودشون و معارفشون این گونه مطرح میکنن. دریغم میاد این شام عاشورا و شهادت وجود هم بارک مولانا الحسین این استشهاد رو نخونم، خارج از بحث نیست، یه مقداری زمان کوتاه، اما اولین سخنرانی وجود هم بارک سید الشهدا صبح امروز بود در کربلا، آغاز کردن سخنشون رو با این جماعت. به اینجا رسید، این ابتدا بعد از حمد و ثناء الهی عباد الله، خطاب کردن به سپاه شام، عباد الله اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و کونوا من الدنیا علی حذر، و مراقب باشید. هشدار به شما میدم در مورد دنیا. سید الشهدا میدانن تمام کسانی که در طول تاریخ لغزیده اند فریفته دنیا شدن، میدونن تمام این سپاه شام برای چی اومدن مقابل فرزند پیامبر، که همشون میدونن. به عنوان مقتل نمیگم، بعد از ظهر امروز اینا مر منابع معتبره، وقتی بعضی ها میخواستن گوشواره ها را ببرن و با اون گوش رو هم می بردند، بعد گریه می کردن این شامیان. بهشون خطاب کرد یکی از اهل بیت، چرا حالا این غارت رو که می کنی چرا گریه می کنی؟ گفتن می دونیم شما کید، می دونیم شما کید، اما از این گوشواره نمی شه گذشت. عباد الله اتقوا الله، در طول تاریخ عزیزان تا امروز، تا همین امروز و زندگی من و شما، هر جنایتی و فاجعه‌ای که در جامعه بشری پیش اومده ریشه اون آن است که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، ریشه اون هیچ چیزی نیست جز دنیا. دقیقاً ماجرا این است. امام فرمودن اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر. ایها الناس ان الله خلق الدنیا فجعلها دار فناء. ببینید گمان میکنید که یه زاهد عابد کنجنشین سجاده نشین داره موعظه میکنه، نه، این حسین ابن علی است وسط معرکه نبرد کربلا، در حساس ترین مقطع داره این گونه سخن میگوید. بدونید این دنیا را فجعلها دار فناء و زوال متصرمتا به اهلها، میچرخه، حالات مختلف داره، حالا بعد حالا لعب لهو زینت تفاخر. امام گویا دارن آیه شریفه رو تفسیر میکنن، فالمقرور من قرته، فریفته شده اون کسی است که فریب دنیا رو میخوره، ظاهر دنیا اون رو جذب میکنه، و شقی من فتنته، شقی آن کسی است که فتنه دنیا گریبان او را میگیرد. فلا تقرنکم هذه الدنيا، شامیان این دنیا شما رو فریفته نکند، نبینید این جذابیت های ظاهر دنیا رو و از پس آن و حقیقت این حیات غافل و فارغ بمانید. فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، به دنبال اون خوندیم سابقو الا مغفرت من ربکم، چاره چیست؟ اینه که بشتابیم، وقت تنگ است و اعمال بسیار، هدف گذاری کنیم، مسیر رو درست بشناسیم، و در این حرکت هم نمیتوانیم سلانه سلانه حرکت کنیم، بلکه به تمام وجود از تمام سرمایه ها و استعداد ها باید استفاده کنیم و تمام امورمون رو در بهترین زمان ممکن انجام بدیم و هیچ فرصتی رو از دست ندیم که قابل تکرار نیست. زمان پدیده ایست که تکرار نمی شود، متوقف نمی شود، تولید نمی شه، بازیافت نمی شه. لذا سابقو، پس بشتابید. به سوی مغفرت گفتیم مراد اسباب مغفرت الهی است، رجوع بازگشت توبه اسباب مغفرت است، تقوا امام فرمودن اسباب مغفرت است، قول سدید و استوار رو خوندیم خدمت عزیزان، اسباب مغفرت است و و موارد دیگری که بعضی از اونها اشاره شد. بشتابید به سوی مغفرت الهی و جنتی که عرضها که عرض سماء و الارض، یه جنت اون به وسعت تمام این هستی است، آماده شده برای اهل ایمان. و البته این فضل خداست، چیز بعیدی نیست، فضل الهی بی انتهاست، لایتناهی است و به هر کسی که بخواهد میدهد. پس هیچ امتیازی نیست کسی بیاد دیگری نیاد، این درب گشوده است به روی همه انسان ها و خداوند فضل خود رو در اختیار همه قرار میدهد که والله ذو الفضل العظیم. این پایان عرایض دیشب. یک بار فرمود ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ مصیبتی نیست که به شما میرسد در این زمین و در جانهای خودتون در بیرون و درون، الا فی کتاب، الا این که در کتاب است، من قبل ان نبرعها، قبل از این که این نفس و این زمین شکل بگیرد، من قبل ان نبرعها، ان ذلک علی الله یسیر، این بر خداوند بسیار آسان است، یسیر و سهل است، بر ذات اهدیت. چی شد یه بار؟ این چه موضوعی است که حضرت حق مطرح میکنه در اینجا؟ چه نکته ای رو میخواد متذکر بشه؟ دو نکته اینجا وجود داره، یکی اون که عرض کردم پایان عرایض دیشب. آیا به ذهن انسان میاد که خب کسی که بخواد این مسیر سبقت رو به سوی مغفرت بره یا نرود، این که فرمود آخرت یا عذاب شدید است یا احیانا مغفرت و رضوان الهی است، آیا انسان ها در این جهت اختیار لازم رو دارند؟ آیا عوامل تعیین کننده ای نیست که انسان ها رو وادار به این مسیرها بکنه، به سعادت و شقاوت، کفر و ایمان؟ آیا واقعا حقیقتا انسان ها انتخابگرند در این جهت؟ عوامل دیگری درون و برون نیست که بخواهد تأثیر گذاره در این مسیر و تعیین راه پیش روی برای انسان ها باشد؟ خب این یه سوالیست که تو ذهن انسان میاد و باید ذات احدیت جواب این رو بفرماد که در اینجا مطرح میکنه. و دوم این که وقتی فرمود راه این سابقو الی مغفرت من ربکم، باید دانسته بشه برای انسان ها ما اصاب، اگر در این وادی کسی میخواهد گام بردارد، بدونه که در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این وادی آسانی نیستش، شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. این راه آسانی نیست، راه جدی است، باید کمر رو محکم بست و آماده مواجهه با همه خطرات مسیر هم بود. این هم نکته دومی است که در آیه مطرحه که حالا بازگو می‌کنیم روشن میشه. اما واژگان مطلب رو من عرض کنم. ما اصابه من مصیبتن، اصابه و مصیبه از یه ماده میاد، تیر رو میذارن تو چله کمان، رها میکنن، میخوره به هدف و سیبل، میگن اصاب سهم. این رو میگن اصابه و مصیبه، وقتی تیر میخوره به هدف. در اصل این واژه و مشتقات این کلمه نه بار مثبت وجود نداره نه بار منفی. هر چه به انسان اصابت میکند و میرسد میشه مصیبت، میخواد خیر باشه یا شر باشه، پسند باشه یا ناپسند باشه. در خود قرآن هم به کار برده میشه. اصابه فضل خدا رو حضرت حق مطرح میکنه که این کاملا کاربرد مثبتی رو نشان میده. اما بیشتر در عرف و در استعمالات کلمه مصیبت در چیزهایی به کار برده میشود که به انسان میرسد و ناگواری دارد. به همین خاطر ما هم این استعمالات رو داریم. در زبان پارسی هم ما این واژه عربی رو به کار میبریم و میگیم عجب مصیبتی گرفتار آمدیم، چه مصیبتی به ما، آقا این مصیبتی بود به شما رسید. به واقع پس کلمه عام، اما کاربردش بیشتر در این مورد به کار برده میشه. اینجا هم همینطوره. ما اصاب من مصیبت، هر ناگواری، درشتی و سختی که به شما میرسد، فی الارض، ممکنه این در زمین باشد، این مصیبت، یعنی اون چرا که ناگواری هایی است که در سطح کلی کره زمین برای شما پیش میاد، زلزله ها، سیل ها، خشکسالی ها، طوفان ها، گردباد ها و قص الهازا با قول عرب ها، مسائل این چنینی که اسم اینها رو ما میگیم حوادث طبیعی، بلایای طبیعی، بحران های طبیعی، اسم اینها رو ممکنه این گونه مطرح میکنیم. هر آنچه به شما میرسد از این جنس فل ارض و لا فی انفسکم و هیچی نیست از این مصائبی که در وجودتون بیاد الا این که در علم الهی است و لا فی انفسکم در نفس چه مصیبتی چه نکته‌ای رو مطرح میکنه از دهدیت اولین چیزی که به ذهنمون میاد همان مصیبتی است که بالاخره تمام تلاش انسان‌ها در طول تاریخ اینه که ازش بگریزن فاصله بندازن بتونن بالاخره فراموشش کنن و نیست مگر پدیده مرگ و مصیبت مرگ اصابه مرگ و رسیدن این که بالاخره گرگ عجل یکایک از این گله میبرن و من جمله مواردی که در نفس انسان است غیر از مرگ یه ابتلاعاتی که در وجود انسان دست میده حالا یا جسم یا جان بیماری ها ابتلاعات سخت و دشواری که آدمی رو فشل و زمینگیر میکند هیچ مصیبتی نیست از این مصائب و حوادثی که در زمین وجود داره یا در وجود شما و در نفس شما انسان هاست الا فی کتاب الا آن که در کتاب است کلمه کتاب کاف ت ب هر کجا به کار برده میشه بحث تثبیت و قطعیت است ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقودا نماز کتاب بر مؤمنین یعنی چی یعنی لابد است واجب ترین واجبات الهی است قطعی میشه کتاب اساسا خود نوشتن رو که کتابت میگوییم چرا چون مطلب مطرح میشه حالا اگر نوشتیم چه میکنیم؟ ثبتش میکنیم، ضبطش میکنیم. ما کتبه قر و ما لم یکتب فر. چیزی که مینویسیم تثبیتش میکنیم. چیزی که نمینویسیم فرار میکنه بالاخره از ذهن میره ذهن فراره و ممکنه در خاطرمون باقی نمیماند. پس فرمود الا فی کتاب این هیچ چیزی نیست این حوادث درون و برون الا این که در کتاب است حالا مراد از این کتاب چی ثابت ترین امر هستی علم الهی است به همین خاطر به علم خدا کتاب گفته می شود حالا با وصف کتاب مکنون کتاب لوح محفوظ کتاب مبین به این تعابیرگاه از علم الهی یاد میشه به دلیل ثبات و پایداری علم خداوند که متغیر نیست زوال نداره نقص نداره ضعف نداره الا فی کتاب نیست مگر در علم الهی ثابت و مسلم اون هم من قبل ان نبرعها قبل از این که نبرعها حالا این نفس را یا این عرض را یا اون مصیبت را نبرها از اسامی حضرت پروردگار هو الله الخالق الباری از اسامی از تهدیت باریست این از اون کلمه میاد برعه به معنای ایجاد کردن اما هر ایجادی رو بر نمیگن بر ایجاد کردنیست که مثل یه میناگری که میاد یه چیزی رو اونچنان زیبا از یه فلز یه چیزی میتراشه که مبهوت میمانید از زیبایی هنگامی که این چوب رو بر میداشتن و این رو بگونه ای میتراشیدند که بران و تیز در چله کمان نهاده میشد و پرتاب میشد این رو میگفتن بر اون نبال یعنی تیر تراشی بر باری یعنی آن که میآفریند اما چگونه میآفریند میناگری میکند چقدر زیبا و جذاب میآفریند الذی احسن کل شیء خلقه هر چیزی رو که میآفریند در نهایت جمال و زیبایی و شکوه فرمود قبل از این که به زیبایی بیافریند خداوند این زمین رو نفس رو و غیره تمام اتفاقات و حوادث زمینی و تمام اون چه در جان انسان ها پیش می آید همه در علم الهی تثبیت شده و مسلم فی کتاب من قبل ان نبرا بعد در پایان هم ان ذالک علی الله یسیر اینی که تمام میلیارد میلیارد تریلیون تریلیون هر چی میخواید بگید تمام اون چه در هستی رخ میدهد این حوادث درون انسانها برون انسانها اینا همه تثبیت شده در علم الهی است این وحشتتون نکنی این چیز سنگینی است این بر خدا یسیره چرا چون علم الهی لایتناهی است زمانی ما احساس سختی و دشواری داریم که محدودیت داریم کسی که توان بار مثلا میتونه وزنه ای رو بزنه حالا این قهرمان اونچنانی میتونه فرض کنید مثلا یه 245 کیلو یه ضرب بزنه مثلا نمیدونم 275 رو تالخاتسه نمیدونم در دو ضرب بزنه فرض بفرمایید خب برای این اگر 10 کیلو بیشتر بخواد بزنه سخته، نمیتونه، اگه میتونست که میزد دیگه رکورد و بالا میبرد. این برایش سخته. چرا؟ چون قدرتش محدوده. این انسان این توان رو بیش از این نداره برای زدن این وزنه. اما جایی که لایتناهی باشه 100 و 200 و 1500 و برو بالا اینا دیگه عدد مفهوم، اصلا عدد بی مفهوم میشه. در مورد ذات احدیت، قدرت خداوند، علم الهی و صفات الهی لایتناهی است. لذا فرمود ان ذالک علی الله یسیر، با زبان فهم ما مطرح میکنه. خب من آیه رو یه مرور کردم و حالا اینجا نکته ای که در رابطه با آیه قبل و آیه بعد هست بسیار مهم. اما قبل از این که این آیه رو دقیقاً باز کنم، این جمله رو عرض می کنم که ما می دانید برای فهم حقایق قرآن عزیزان، یه واژه رو در قرآن بخوایم بفهمیم، یه آیه رو در قرآن بخوایم بفهمیم، یه سوژه رو در قرآن، یه موضوع رو در قرآن بخوایم بفهمیم دقیق، نگاه جزیره‌ای به قرآن سخیف‌ترین شیوه نگاه و مطالعه و بررسی قرآن کریم است. اینی که ما فقط همون واژه رو در همون جا، فقط موضوع رو در همون جا بگیریم و بخوایم استفاده کنیم. اتفاق نامبارکی که متاسفانه در طول تاریخ افتاده است، در این سال و ماهای ما هم هرچی بخواید این استفاده ها رو داریم. این طرف اون طرف نگاه میکند و جز استهزا واقعا و خنده نیست برای صاحب نظران وقتی این شیوه نگاه و استفاده از آیات قرآن رو میبینن. این کسانی که بالاخره در تمام این سالها همتشون رو صرف مقابله با قرآن کردن همین کارو میکنن دیگه، یعنی از این شیوه وارد میشن و استفاده میکنن. فهم این آیه شریف منوط به این که آیات موازی این رو هم کنارش بگذاریم و ببینیم چی میگه ذات احدیت. موازی ترین آیه ای که برای این وجود دارد، باید ورق بزنیم برگردیم سوره مبارکه شورا آیه 30، و ما اصاب من مصیبتن، هیچ مصیبتی نیست که برای شما پیش بیاد. وقتی فرمود ما اصاب من مصیبتن، عام و مطلق گفت دیگه، هم شامل عرض هم شامل نفس، نیست الا بما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که برای شما پیش میاد به دستهای خودتون رخ میدهد. تازه و یعفو عن کثیر، خدا بسیاری از این مصائبی که خودتون ایجاد میکنید از اون میگذره. ذات احدیت نمیگذره بیاد پیامداش دامنتون بگیره. عف به معنای محو الاثر، به معنای پیامد رو از بین بردن، تعقیب نبودن، نقطه مقابل قصاصه. خداوند کاری میکند که دامنتون نگیره. زهر الفساد و فلبر و البر، به ما کسبت عید ناز، بابا این شمایید که فسادها و تباهیها رو درست میکنید، دست انسان هاست، مصیبتها به دست خودتون ایجاد میشه. خب اون آیه رو میذاریم کنار این آیه شریفه برای فهم بهتر آیات و مبارکه قرآن و احساس میکنیم یه تعارض ابتدایی بین این دو آیه و آیات مشابه آن وجود داره. از یه طرف میگه هر مصیبتی که هست، هر ابتلایی، حوادث طبیعی، انسانی، غیره که پیش میاد، اینا همه در علم الهی قبلا چی شده؟ تثبیت شده و در علم خداست. از یه طرف میفهمد هر بلایی که سرتون میاد، هر ابتلایی که دارید، به دست خود شماست. یه تعارض بدوی در اینجا دیده میشه. باید این رو این گونه جامع بازگو کنیم، این تعارض رو رفع کنیم تا برسیم به اون مقصودی که از قبل این آیه و بعد این آیه مطرح میشه و استفاده که خدا میخواد بهمون بفهمونه در این آیه 22 در رابطه با قبل و بعد. خب مفسران عظام وقتی به اینجا میرسه یه نگاهی دارن که من به احترام بزرگان مطرح میکنم، بعد تکمیلش میکنم با نظر خودم. اون نگاهی که مفسران عظام دارن، میگن هر کدام از اینها این دو آیه مسیری داره. این آیه سوره مبارکه حدید مربوط به مصائبی است که انسانها هیچ دخلی و هیچ نقشی در اون ندارن و نمیتونن داشته باشن. بسیاری از این حوادثی که در دنیا میبینیم خارج از محدوده اختیار انسان هاست. مانند مقوله زلزله، آه این یه پدیده ایست که خداوند در وجود قرار داده، این لرزش زمین با تمام ویژگی ها، بارش های سنگینی که به دنبال اون طوفان ها رو ایجاد میکند، به دنبال اون سیلاب ها رو ایجاد میکند، سیل ها رو ایجاد میکند، اصل شکل گرفتن اینها، گردباد های کذایی، خشکسالی، آبسالی، هیچ کدوم اینها در اختیار ما انسان ها نیست، از محدوده ما خارج است و ما توان تصرف و کم و زیاد کردن اون رو نداریم، بلکه باید راه های پیشگیری مقابله در حد خودمون رو داشته باشیم و الا در اصل پدیداری این حوادث آدمیان هیچ نقشی ندارن. میگن آیه سوره مبارکه حدید 22 سوره مبارکه حدید ناظر به اینه، ما اصحاب من مصیبت، هر حادثه این چینی که میاد که از اختیار شماست خارج، مرگ که از اختیار شما خارج در مورد خودتون، بدونید ها در علم الهیست، در کتاب الهیست. حالا توضیح بیشتر میدم، این بر اساس این است. اما بلایا و ابتلاعاتی که انسان در اون سهم دارد و نقش دارد در آیه 30 سوره مبارکه شورا مطرح میشه، ما اصحاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خداوند این آیه رو در مورد چی میگه؟ در مورد ابتلاعاتی که فلا یلومن الا انفسهم، جاهایی که انسان فقط خودشو باید ملامت کنه، کارها و حوادثی که انسان درست میکنه و تمام اینها از چیه؟ از بیفکری خودش. بالاخره ما انسانها خداوند این قدرت تفکر رو به ما داده است و اگر به کار گرفتیم نیروی فکر رو عزیزان، از کوچکترین مسائل زندگی میتونیم مسئولیت پیدا کنیم، تهدید و تبدیل به فرصت کنیم با این نیروی تفکری که خدا بهمون داده. قدممون رو میخواییم بگذاریم، با فکر میگذاریم حفظ میشیم، بی فکر میذاریم میپیچه میچرخیم میفتیم زمین، ممکنه خطرات بعدی هم داشته باشه. با فکر برمیداریم میخوریم، استفاده میکنیم، لذت میبریم. بی فکر میخوریم، بررسی نمیکنیم، تأملی نداریم در این فلینظر الانسان الا طعامه که چی داریم میخوریم، فلاکت و بدبختی به دنبالش میاد، مشکلات بعدی میاد. تو تمام حوزه ها و حیطه های زندگی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، هر جایی که ما از تفکر و اندیشه راهکارهای درست استفاده نمی کنیم، دقیقا اون که باید عمل بکنیم عمل نمی کنیم، فبما کسبت ایدیکم میشه، نتیجه اون مشکلات میاد، عوارض میاد، دامنمون رو میگیره. پس دو بخش شد آیه شریفه، یه آیه نظر داره به اون موارد خارج از حیطه و قدرت انسان است، اما موارد آیه دیگه نظر داره به اونجاهایی که در محدوده تصرفات و اختیارات انسانی است که انسانها با عدم دقت به چنین نتیجه برخوردی میرسن. خب حالا ببینید پیام آیه چی میشه با این تقسیم. البته اجازه بدید من برای اینکه بگم این تقسیم تقسیم دقیقی است، یعنی فرمایشات مفسرین بجاست، البته تکمیلش میکنیم و شکل دیگه‌ای بهش خواهیم داد انشاءالله. به مناسبت امروز من، یعنی به مناسبت فردا 11 و 12 محرم، من این روایت رو میخونم در ذیل این آیه شریفه. قال صادق علیه السلام لما ادخل رأس حسین ابن علی علی یزید ابن معاویه، گمان من به عبیدالله زیاد بود، به بارگاه معاویه میگه حضرت، یعنی در پیش روی محرم، روزهایی که پیش رو هست، سر مبارک سید و شهدا رو وارد کردن بر یزید ابن معاویه. و ادخل علیه علی ابن الحسین و بنات و امیر المؤمنین و حسین ابن علی، سید و ساجدین و دختران و اهل بیت هم وارد شدن به دارالاماره یزید. و کان علی ابن الحسین مقیدن مغلولن، و وجود مبارک امام سجاد در بند بود، در زنجیر بود، حضرت رو بدین شیوه بردن. خب بالاخره ایشان که نمیتونه بگریزه نه فراری، منظور از این مسائل چی بود؟ تحقیر، توهین، به این جهت این کار رو میکردن. قال یزید یا علی ابن الحسین، یزید سریعا رو کرد به امام سجاد، گفت ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. ببین خدا تو قرآن گفته هر مصیبتی که سرتون اومده از دست خودتونه، شما هم هر بلایی سرت اومده، خودت، پدرت، بابات، خانوادت، از خودتونه. فبما کسبت ایدیکم. فقال علی ابن الحسین، سید و ساجدین لب باز کردن، کلا، نفهم بیشور، تو نمیفهمی چی داری میگی، یه چیزی شنیدی میخوای به کار ببری، این رو کلا، ما نزلت هذه الآیه فینا، ما مورد این آیه نیستیم، انما نزلت فینا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. آیه که برای ما باید بخونی الان تو این صحنه باید بخونی این آیه است، آیه سوره حدید، نه آیه سوره مبارکه شورا. اینو وجود مبارکشون فرمودن نحن الذين لا نعصى الا ما فوتنا ولا نفرح بما اوتينا منها لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. نتیجه این بحث بالاست که ادامه آیه، آیه بعدیست که میگم فرمایش امام اونجا روشن میشه. الغرض این که در فرمایش امام دیدی تفکیک شد، یعنی یه آیه در یه مواردیست، یه آیه در موارد دیگه. خب این که خداوند فرمود ما اصاب من مصیبت نیست مگر این که در علم الهی است، اون حوادثی که انسان در اون نقش داره، این عجب آیه تسکین دهنده است برای انسان ها. یعنی متوجهیم عزیزان که با جهانی مواجهیم که سراسر اون مبتنی بر علم الهی است، مبتنی بر حکمت الهی است، مبتنی بر مصالح الهی است. اگر هر حادثه‌ای در این هستی رخ می‌دهد، اگر هر حادثه‌ای در مورد ما انسان هاست، همون پدیده مرگ رو با تمام اون دهشتی که انسان ها از اون دارن وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام با قلم ذات احدیت و علم الهی نوشته شده. ما با یه جهانی و یه طبیعت وحشی ناآرام سرکش مواجه نیستیم. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر اون چه در این هستی است تسلیم امر الهی است، بر اساس علم خداوند منظم مقرر حوادث هستی پیش میره، تمام علمی است، تمام بر اساس. اگر اون زلزله است بر تمام قواعد علمی الهی مبتنی است که این زمین چگونه این پوسته باید بلرزه، چگونه باید این درون زمین تخلیه بشه، کی باشه، کجا باشه، با چه رشتری باشه، با چه انضباطی باشه، تمام مبتنی بر علم خداوندی است. همه حوادث، تمام اون چرا که پیش می آید، قرآن میگه آسوده خاطر باشید. هیچ کار آنارشیستی در این دنیا نیست، هیچ بی‌نظمی نیست، هیچ شوریدگی نیست. خیلی فرق میکنه کسی این نگاه رو به دنیا داشته باشه. تمام غم‌ها، تمام ناآرامی‌ها و اضطراب‌ها آرامش پیدا میکنه وقتی بدانیم هر آن چه در این زمین رخ میدهد و در این نفس رخ میدهد مبتنی بر علم، انضباط، حکمت، قدرت و صفات الهی است. دیگه یا آرامشی وجودمون رو میگیرد، قراری پیدا میکنیم. این حالا تو قسمت بعدی تکمیلش میکنم بیشتر و دقیقتر. و از اون طرف هم اون آیه شریفه هم وقتی مطرح میکنه، بالاخره ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم، اونجایی که سهم خود ماست، ما رو وادار به این میکنه که دقیق بر اساس اندیشه، بر اساس فکر، با انضباط دقیق، مطالعه، بررسی، بیگدار با آب تو این دنیا نزنیم، تو این زندگی نزنیم و تاوان اون رو هم ندیم. تو تمام حوادث زندگیمون، مسائل اجتماعیمون، خانوادگیمون، فردیمون، تو تمام حوزه‌ها، دیگه نمیخوام ریز بشم اینها رو بگم، تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. این یه نگاه. اما الان من با کسب رخصت از عزیزان ممکنه یه مقداری سطح بحث کمی پیچ و تاب داشته باشه، اما چاره نیست. آیه آیه سنگی نیست و باید دقیق‌تر و منظم‌تر این آیه گفته بشه، یعنی عمیق‌تر میخوام عرض کنم خدمت دوستان گفته بشه و استفاده بشه ارتباطش با قبل و بعد که بسیار مهم و تعیین کننده است در همه زندگی ما انسان ها. عزیزان هر پدیده‌ای که شکل میگیرد در هستی به نظر حکما دو مرحله داره. هر پدیده‌ای که رخ میداد، البته اینم که عرض میکنم باز این مطلب و این تحلیلی هم که خدمتون دارم میگم تکمیل مطلب قبلی، اینم برگرفته ای از فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. یعنی با دقت کامل مطلب خدمتون ارائه میشه. هر پدیده‌ای که رخ میدهد دو مرحله داره. یه مرحله طراحی، شکل گرفتن، به تعبیر ساده تر قانون شدن. اسم این رو در حکمت میگذارن مرحله علل. این مرحله علت هاست که هر پدیده اگر چنین شود چنان میشود، یعنی قانون شدن یه پدیده، یعنی طراحی اون چه که در هستی رخ میدهد. این مرحله علل، علت ها. مرحله دوم شکل اجرا و پیامد هاست. شکل اجرا این قانون و قوانین و پیامد های آن است. به این میگن مرحله معالیل. مرحله علت ها و مرحله معالیل. این دو مرحله در حکمت مطرح میشه. هر پدیده ای رو که در هستی بگید چنین حالتی رو داره. با این آیه شریفه و اون آیه دومی که عرض کردم حضرت احدیت به زیبایی تفکیک میکنه و تبیین میکنه این راز بزرگ زندگی رو برای همه ما، که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هر تحولی و هر حادثه‌ای که برای شما بسا ناگوار است رخ میده در این زمین، تمام این حوادثی که نمونه های اونها رو مطرح کردم و اون چه در وجود شماست، تمام این حوادثی که در وجود شماست، از مرگ است، اگر ابتلاعات است، اگر زمین خوردن هاست، اگر ایستادن ها و برخاستن هاست، تمام اون چرا که در زمین میبینیم از همه ناگواری ها و حتی گواراها، اون چه برای انسان رخ میدهد، تمام اینها در مرحله علت، در مرحله تبدیل شدن به قانون، که بعد این قانون میاد تو صحنه زندگی شما، پدیده ها و نتایج قانون دیده میشه، نیست مگر طراحی الهی الا فی کتاب، که خداوند با علم خیش تمام این قوانین و قواعد رو مقرر و منظم کرده است. اونگاه وقتی میاد تو مرحله پدیداری انجام و رسیدن به پیامدها، بعد شما انسان هایید که میایید وارد صحنه میشید، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. حالا این برای این که راحتتر و ملموستر باشه با ادبیاتی که ذهن دوستان آشناتره و یه گره دیگه ایرم به این بهانه باز کنم خدمت عزیزان، شما یه ترکیبی رو فراوان به کار میبرید به نام قضا و قدر. قضا و قدر این واژه‌ای است که دیگه خیلی آشنا هست و اون چالشی که پایان بحث دیشب گفتم تو این موضوع گریبان ما رو زیاد میگیره. بالاخره از مهمترین فرافکنی‌هایی که ما در زندگیمون داریم همین مقوله قضا و قدر است. اگر هر کجا پا رو کج گذاشتیم جان برادر، اگر هر کجا کوتاهی کردیم، اگر هر آسیب دیدیم، میگیم دیگه بالاخره این قضای الهی بود و تقدیر ما بود. خاطرم هست وقتی یکی از قهرمانانمون توی المپیک بود، کجا بود، از این کشتیگیرامون بالاخره نتونست درست فن رو اجرا کنه، ناقص اجرا میکرد فن رو، بعد که تموم شد باش مصاحبه میکرد، نفس نفس هم میزد، میگفت تقدیر الهی نبود که من اینجا برنده بشم مثلا فلان و اینها. اینو نگاه کنید تو زندگیمون هممون داریم، یعنی یه تصوری از این مفهوم قضا و قدر داریم در ذهنمون که کاستی ها ضعف ها رو بر دوش او میندازیم، بعد تهش در میاد همون که دیشب عرض میکردم، گمان میکنیم یک کسی خوشبخت است یکی بدبخت است، گمان میکنیم بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاید، میگه آقا در پیشانی این دختر من متاسفانه بدبختی نوشته شده که چنین و چنان شد، این چه قضا و قدری بود، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، جناب خواجه شیراز هم میگوید. یعنی گاه ممکنه چنین نگاهی رو داریم و چقدر خودمون راحت میکنیم گاه با این مسائل، بعد تصویری که به دست میاد از زندگی ما میشیم عروسکان خیمه شب‌بازی وجود که یه دستی از پشت داره دستی از غیب برون آید و کاری بکنند و زندگی ما رو داره گویا میچرخانه و ما عروسک خیمه شب‌بازی بیش نیستیم با اون تفسیر غلطی که در ذهنمون هست. قضا و قدر عزیزان این دعایه ایست که خداوند مطرح میکنه، یعنی این که در مقام قانونگذاری و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خدا قاعده مند است، در این آفرینش هیچی بدون قاعده و ضابطه نیست، تمام هستی مبتنی بر قواعد و قاعده است و کل شیء عنده به مقدار، هر چیز را قدرناه و تقدیر را. حضرت احدیت همه ی حوادث هستی، هر چی تو این آفرینش وجود داره، تو تمام این 96 درصد کائنات که شناختیم، تو هر چی که نشناختیم، تو جان و جهان، خداوند هستی را قاعدمند خلق کرده. اصلا خود لغت خلق ابتداعا در کلام عرب خالق و نعل من العدیم، وقتی میاد طراحی میکنه از چرم کفش میسازه، این رو میگن خلق در لغت عرب، یعنی طراحی، خلق یعنی طراحی. خداوند همه هستی را قانونمند این پدیده رخ میدهد، چنین می شود، این پدیده رخ می دهد چنین می شود، هیچ امری از تقدیر الهی خارج نیست. تمام حوادث طبیعی عالم، تمام اون چه که برای ما ناگواراست، حتی همون مسئله مرگ که عرض کردم، ببینید نحن قدرنا بینکم الموت یعنی چی؟ ما مرگ رو اندازه‌گیری و تقدیر میکنیم بین شما، افتاد مرد یعنی چی؟ ما حرفا نداریم که. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، مرگ یه امر ثابت منظم، یعنی سازمان مرگ از منظمترین سازمانهای آفرینش است، متولیانش، شیوه کارش، انجامش، همه چیز اون دقیق، منظم، ضابط مند، بدون هیچ تردیدی، همه چیز، هیچی تو این وجود نیست الا این که بر اساس قانون علی الهی خداوند قوانین رو وضع کرده شکل میگیرد. نام این میشه چی؟ میشه تقدیر، قدر، تقدیر الهی. حالا ملموسترش میکنم بحث رو. خداوند معین کرده است که آب در 100 درجه، این قانون الهی و قضا الهی است، به جوش میاد، در 0 درجه منجمد میشه، این قانون الهی است، این قضا، این قدر الهی است، قضا و قدر الهی است. توجه دارید؟ این یه نمونه. هر چی رو شما بگید در این جهان که قاعده داره، ببینید دانشمندان علوم تجربی تمام تلاش ما چیه که این قواعد موجود خلقت رو کشف کنیم. کاشف یعنی کی؟ یعنی کشف میکنه قواعد و روابط بین پدیده ها رو در نظام آفرینش. این دیگه اوج کار ماست در علوم تجربی دیگه. پس تمام هستی بر اساس قواعد. اما حالا میایم از مرحله علت ها به مرحله معالیل. بعد این علت ها و قوانین الهی در مقام اجرا، خداوند قانون رو مشخص کرد، در مقام اجرا شکل گرفتن اون با انسان ها، یعنی خداوند قانون رو وضع میکنه اما اجراء قانون در حیطه‌ای که مربوط به انسان ها میشه، این دست انسان هاست. باز من مجبورم یه مقداری ملموستر و روانتر کنم مطلب و محضر بارتون با همین مثالی که عرض کردم. شما ببینید آب میجوشد در 100 درجه شو جوشان، قانون الهی اینه که این آب جوش الان خاصیت سوزندگی دارد. خب حالا یه کسی میاد بی احتیاطی میکنه، این آب جوش میریزه رو دستش، چی میشه؟ دستش میسوزه. آیا این بر اساس قضا و قدر الهی سوخته است؟ بله، یعنی قانون خداست، اما این رو خدا سوزونده. الان ما اصابکم من مصیبتین، این به معنای این که در علم الهی، یعنی این قطعا باید این دست میسوخت به علم الهی؟ نه، من سوزاندم این دست رو، قدر الهی رو من تبدیلش کردم به چی؟ به این قضاء منفی برای خودم. اگر اون احتیاط لازم رو میکردم خب دست من نمیسوخت. قانون الهی اینه که اگر این آب بریزد بر روی دستی میسوزاند، اما اگر نریزد نمیسوزاند. قانون الهی اینه که یه جسمی با 50 کیلو وزن بر اساس جاذبه زمین اگر از ارتفاع 30 متری، 40 متری، 50 متری بیفتد پایین، تیکه تیکه میشه. این قضا و قدر الهی. اگر یک کسی رفت بالای بام از اون بالا خود چند تا خودکشی کرد، این به قضا و قدر الهی مرده است یا خودش این کارو کرده؟ اگر به لحاظ مرحله علت ها بگیم بر اساس قانون خداست، چون قانون خدا اینه اگر کسی افتاد میمیره، اما در مقام اجرا با اختیار خودش این اتفاق افتاده، قضا و قدر معنی نداره اینجا. منم که چنین اتفاقی رو رقم زدم. توجه فرمودید؟ کل ماجرا این عزیزان، دیگه توضیح بیشتر نیاز نداره محضر مبارکتون. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. بدونید تمام قوانین این وجود منظم، پیچیده شده، حساب، کتاب در اون جاری است و هیچ بی‌نظمی در اون وجود نداره. اما این شما اید که این قوانین رو اجرا میکنید انسان ها، یعنی از مرحله تقدیر تا قضا و جریانش این دست شما و اختیاری است که شما خدا بهتون داده است. خداوند قانون وضع کرده است که دروغ، ببینید بیاید تو همه مسائل ها، نه تو مسائل طبیعی جهان، دروغ پایانی داره، این قانون الهی است. راستی و صدق هم پایانی داره، این قانون الهی است. برو برگردم نداره این قانون. ان نجاتو فصدق کما ان الهلاک فی الکسب. این قانون خداست. حالا کسی که میاد دروغ میگه کیه؟ منم. کسی که میاد راست میگه این قانون خدا رو اجرا میکنه، منم. یا من میرسم به اون قانون کامیابی الهی، راست میگم، یا دروغ میگم میرسم به چی؟ به اون قانون کجروی شقاوت و زلالت. خداوند در این هستی مقرر کرده که محبت نتیجه خاصی میده، از محبت تلخا شیرین شود. این قانون الهی است. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. خداوند به محبت و عشق علت قرار داده این رو برای خیلی از گره گشایی ها، باز شدن مسیرها. حالا یا انسان ها از مسیر محبت و عشق با هم عمل میکنن، الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، نتیجهش میشه چه ارتباطات زیبای اجتماعی، فرمایش زیبای علی ابن موسی رضا، حل دین الا الحب. اصلا دین جز محبته؟ اصلا دین جز محبته؟ چه دین زیبایی است اینی که علی ابن موسی تفسیر میکنه و تعریف میکنه. خب بعد اگر ما از مسیر محبت رفتیم، نتیجه اون مشخص قانون محبت این بازخوردها رو داره. ما این قانون رو داریم استفاده میکنیم و اجرا میکنیم، قانون الهی را. اگر از قانون بغض و کینه و ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این حقدها و کینه ها بینمون جاری شد، بعد قرضها تیره دارد مردمی را، قرضها را چرا از دل نرانیم؟ پس یه آیه میگه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. بدونید همه چی رو خدا قانون من براتون قرار داده است، تو نظام تکوین، تو نظام تشریع، تو طبیعت، تو شریعت، همه چیز بر اساس قوانین الهی است منظم شده. اما و ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعنف عن کثیر، این شمایید که میاد اجرا میکنید قوانین الهی رو. اینجا شمایید که هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. شمایید که این قوانین الهی را یا در مسیر درست استفاده می کنید، میشه ایمان، عمل صالح، نجات، سابق و الی مغفرت من رب بکن. یا این را بد و سوء و اشتباه و غلط استفاده می کنید، میشه چی؟ میشه و فی الاخرت عذاب شدید. عجیب این معنا، اگر فهم بشه عزیزان، خیلی توهمات و خیلی اشتباهات رو از ذهن میبره در ذهنمون. حالا بریم ادامه آیه بیشتر تبیینش کنیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چرا خداوند این رو بهتون داره اعلام میکنه و روشن میکنه و این آگاهی رو بهتون میده و این گونه قانونمند هستی را آفریده است؟ اینجا فقط اگر اجازه بدید، ولو این امشب این بحث سنگینی بود این قسمت هاش، اما یه شبهه‌ای که همیشه با این بحث تو ذهن دوستان جوان میاد اون رو هم بگم ورد نشم، معذرم بارکتون. ببینید اونی که دیشب گفتیم من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این شبهه خیامی، البته خود جناب خیام در ابیات بعدی جوابشو میده. این شبه که من، این مال همین موضوع این شبه هم، که آیا خداوند علم دارد که حسین ابن علی در کربلا و در عاشورا به شهادت میرسد و کشته میشه و شمر یا سنان سر مبارکش رو میبرند یا نه؟ بله. اگر بگید خدا نمیداند، میشه خدا چی؟ جاهل. و خدای جاهل به درد خدایی نمیخورد. اگر بگید میداند، ممکنه این شبهه بیاد. پس اگر خدا میداند و این علم الهی است که پس باید این اتفاق بیفته، نمیشه نیفته دیگه. پس شمر باید سر سید الشهدا رو ببره به علم الهی. این شبهه است که نوعا تو ذهن بعد از این بحث میاد برای دوستان جوان. ببینید با تبیینی که در بحث کردم مطلب روشن شد. یعنی علم خدا مال کجاست؟ مال مرحله وضع قانون، نمال مرحله اجرا. مرحله اجرا مال کیست؟ مال ما. خداوند با علم خودش قوانین رو تعیین کرده است که شمر اگر فریفته دنیا بشه، اگر سرسپرده یزید و عبیدالله زیاد باشد، این شیوه زندگی تا اینجا میاد. اگر این فسق و فجوری که داره انجام میده، اگر این لاابالیگری هایی که داره انجام میده، به جایی میرسه که حاضر سر پسر پیامبر هم ببرد و حاضر این کارو بکنه. یعنی واقعا میاد به اینجا میرسه این انتخابی که دارد بر اساس قوانین الهی. قانون الهی و علم الهی به اینه. حالا اونی که میاد این علم الهی رو میگیره اجرا میکنه و این مسیر رو انتخاب میکنه با اختیار و انتخاب خودش، کیه؟ یزید ابن معاویه، شمر ابن زلجوشن، کذا و کذا و کذا. از اون طرف حسین ابن علی و یارانش که میان مسیری را بر اساس قوانین الهی، بر اساس ایمان و تقوا وقتی زیست میکنند به اینجا میرسه کارشون و ماجرا کاملا روشن. یعنی هیچ دخلی به اون شبهه علم نداره. بله گاهی برای دوستان جور دیگه، اینو من جواب میدم برای دوستانی که سریعتر میخوان، نوجوانان عزیزمون، برای اینها میگم بالاخره آقا قریب 30 سال ما در دانشگاه فردوسی تدریس دارم، من 29 سال. خب به جایی رسیده سالها 13-14 سال فقط مقطع دکتری رو من درس میدم. وقتی که 5 تا 6 تا دانشجوی من اول ترم میان وارد میشن، خب یه 2-3 هفته‌ای که میگذره من برای خودم گاه این کارو کردم، کنار اسمشون نمره های پایان ترمشون مینویسم. پایان ترم میشه، حالا در محضر قرآن قسم بخوریم خوب نیست، دقیقا همون میشه که نوشتم. ارزیابی پایان ترمشون، برگاهشون همون میشه. خب این اگر غیر از این باشه من باید شک کنم به استادی خودم. یعنی کاملا برای من روشنه که علم من تعیین میکنه، یعنی مشخص میکنه که این دانشجوی من چیه، این چیه، این چطور فراگیری داره، این فراگیریش چیه، این چطور میتونه از داده های خودش استفاده کنه در آزمون. کاملا روشنه با این یه ماهی که من با اینها سر میکنم، نمره هاشون رو دقیق میدم. مطمئنم عزیزان و همکاران محترم من هستن در انجمن که این تجربه رو دارن واقعا. خب آیا علم من موجب میشه که این دانشجو فیل میشه، این دانشجو 20 میشه، این دانشجو 15 میشه، 18 میشه، 16 میشه؟ این علم فراتر از اختیار اونه، ربطی به مقام عمل و اختیار نداره. این دانش و آگاهی این استاده که مدخلیتی در انتخاب عمل ندارد. یه تشبیهیه برای این که این نکته بیشتر در ذهنمون جا بیفته. خب حالا ببینید، فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. ببینید گاهی ما تو زندگی یه چیزهایی رو از دست میدیم، دچار حزن و اندوه میشیم. منتها اندوه و حزن یه وقتایی به حدی میرسه که دیگه انسان دچار خودباختگی میشه، یه بلایی، یه مصیبتی میرسه، یه مرگی میرسه، دیگه تموم شد، دیگه دنیا برا من تموم، غم سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد. یه جوری میشه این غم وجود من که دیگه توان بلند شدن تو زندگی ندارم، میگم کمر من تو این زندگی با این غم شکست. اسم این عصیه، عصا، الف همزه سینیه، یه مقصور چه عصی، عصا، اوج غم و حزن. نقطه مقابلش گاه یه بشارتی میاد، گاه یه چیزی به دست میاریم، یه موفقیتی، یه دیداری، یه دستیمون به دامنی میرسه، فلان، اینها یه شادی به ما دست میده که اوج شادمانی است که به این فرح گفته میشه. در حدی است اگر اونجا خود باختگی پیدا کردیم، اینجا خود گم کردگی پیدا میکنیم. چنان بدمستی، چنان دستفشانی و سرمستی برامون میاد که دیگه هیچ کس رو نمیفهمیم و نمیشناسیم و قبول نداریم با این حالی که بهمون دست داده است. خداوند میفهمد بدونید در این زندگی شما قوانین الهی تنظیم و تدوین ذات اوست در همه زمین ها. به این خاطر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، از فواید این نظم و قانونمندی وجود اینه که اگر چیزی رو تو این دنیا از دست دادید، هر چی رو تو این دنیا از دست دادید، مالی را، موقعیتی رو، جاهی رو، کسی رو، عزیزی رو، گل پرپری رو، یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش، اگر حتی عزیزی رو از دست دادید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بدونید تمام مبتنی بر علم و قاعده الهیست و جای خودباختگی و اندوه و به پایان رسیدن کار و فرصت و موقعیت نداره. باز بر اساس قوانین الهی زندگی جاری است. باز بر اساس قوانین الهی میتونید موقعیت ها و فرصت های بهتر برای خودتون ایجاد کنید. باز دست عنایت الهی با شماست. هیچی نیست تو دنیا از دست بدید شما رو زمینگیر کنه. بر اساس این و تکیه بر علم الهی و این که تمام قوانین و تمام قواعد الهی است که در این زندگی جاری است. اینه که شما میبینید وقتی دستش رو میبره شب هفتم مصیبت رو میخونیم خدمت دوستان که خون رو در دستش میگیره وجود و مبارک مولانا الحسین خون جلوی این شش ماهه خودش شیرخوار خودش رو به دست میگیره به آسمان پرتاب میگه هون و علی ما نزل بی انه به عین الله، خدای این بر حسین آسان است چون در مشاهده توست و بر اساس قواعد توست. عجیبه. تفسیر آیه است، تفسیر عملی آیه است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، و اگر چیزی تو دنیا بهتون روی آورد، مقامی، پستی، جایی، میزی، صدارتی، ریاستی، مالی، نمیدانم محروی، اگر هرچی تو دنیا بهتون رسید، لا تفرحوا بما آتاکم، خودتون گم نکنید. خودتون نه این باشه که آقا این خونه نمیدانم 100 متری شده این 300 متری دیگه، خدا میداند به این گفتن این حرفا خیلی زشته. دوست خود من پزشک توانمند شهرمون گفت رفتم خونه فلان کس، یکی از برجسته ترین پزشکان اورولوژی، نباید میگفتم تخصص رو، شهر ما و کشور، گفت وارد شدم دیدم کس داره تو باغچه یک کاری میکنه با گلا اینها فلان اینا، گفتم کی؟ گفت باغبانمونه. گفت خدا شاهد است تا شب نشد فهمیدم این پدرشه که از روستا اومده. گفت باغبانمونه، نتونست بگی این پدرمه، پدر بزرگوارش و باغبانش معرفی کرد. لکی لا تأسوا علی، حالا این آقا یه پستی پیدا کرده، یه خونه 1000 متری پیدا کرده، یه جایگاهی پیدا، گم کرده خودشو دیگه. لا تفرحوا بما آتاکم، گم نکنید خودتون اگر چیزی خدا بهتون داد. اگر میزتون عوض شد، صندلیتون عوض شد، قلمتون سبز شد، گمان نکنید اتفاقی افتاده است. نه، بدون اینا اعتبارات دنیاست، بر اساس قوانین الهیست، میاد میره، آن را به طبیعی برند و آن را به شبی. عجیبه. فرمود با تکیه بر این که ما اصحاب من مصیبت فی الارض، این که میدونی تمام قوانین الهیست که جاری داری میشه، ابتنای علمی بر علم خداوند، چه در جان چه در وجودتون، پس شیوه زندگیتون رو با دنیا و تعاملتون رو با دنیا اصلاح کنید، به گونه ای نباشید لکه لا تأسوا علی ما فاتکم. خیلی مهمه، ماها وقتی یه شکستی تو زندگی برامون پیش میاد دیگه واقعا میبینیم خیلی از ما دیگه از چرخه حیات خارج میشیم. این دوست عزیز من نمیدونم اون نتیجه لازم تو کنکور نمیگیره، اون نمیدونم، میبینید اصلا دیگه باید دوران روانشناسی براش تنظیم کنیم، جلسات بیاد ببینه چه بشه، اصلا میبازه خودش رو. آقا این خانم تو زندگی شکستی میخوره، طلاقی میشه، برای این آقا فلان میشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ابدا وقتی یه چیزی رو دید بدونید بر اساس قواعد و قوانین الهی است، قانون رو خدا اجرا کرد. اگر خودتون خطایی در اینجا کردید، فرصت دارید خطاتون رو اصلاح کنید، جبران کنید، اینم قانون الهی است. و ما توفیقی الا بالله. همیشه خدمت عزیزان گفتم جفت و جور شدن مسائل، جفت و جور بشه مسائل تا یک کاری پیش بیاد، اسم این در قرآن توفیقه، توفیقه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، کاری نداره. این بر اساس قوانین و علم الهی و قواعد الهی میشه جفت و جور باشه. شما مسیر رو درست برید، راه رو اشتباه رفتید، فدخل البیوت من ابوابا، چرا از پشت بام و پنجره دارید میایید؟ از در درست برید تا کارتون درست بشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، از اون طرف هم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر مقامی شد، پستی شد، دیگه نبینیم که آقا دیگه متاسفانه دیگه اون شخصیت سابق نیست، نه اون اخلاق، نه اون ادب، نه اون روش، نه اون منش. این سیاست‌های غلطه که نتیجهش میشه لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر. لا تفرحوا بما آتاکم. در پایان یه جمله بگم و عرضمو تمام کنم و تکان دهنده مطرح میکنه، والله خدا لا یحب کل مختال فخور. اگر درست نفهمید فلسفه این قواعد و قوانین الهی رو، سهم خودتون رو در قبال همه مصائب، در قبال تمام این ابتلاعات. اگر ندونید آه بالاخره اومده، ما چه باید بکنیم طبق قوانین الهی؟ باز با قانون خدا میتونیم ابتلاعات رو پاسخ بدیم، سبک کنیم، هضم کنیم، راه بندازیم، مثبت کنیم، تهدید و تبدیل به فرصت کنیم در زندگی. باز بر اساس همون قوانین الهی است که خدا اختیارش رو به ما داده و همون الا فی کتابه. اگر نکنید این میشید، والله لا یحب کل مختال فخور، میشید مختال فخور و خدا دوست نداره هیچ مختال فخور را. اولا این جمله رو دقت کنید، این ترکیب ان الله لا یحب، حدود 14-15 مورد در قرآن داریم ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب الذین، ان الله یحب، ان الله یحب، هی تکرار میکنه خداوند دوست میدارد کسانی که اینها این گونه اند، کسانی که به صبر عمل میکنند، کسانی که به تقوا عمل میکنند، کسانی که چنین و چنان. خیلی جالبه اینها رو انسان بررسی کنه، یعنی انسان در جذبه محبت الهی قرار میگیره با این مدخلهای ورودی که براش تعیین کرده خدا. با این یعنی میشه ان الله یحب، یعنی خدا میشه حبیب، اون فرد میشه چی؟ محبوب. خیلی مهمه این حرف. نمیشیم ما عاشق خدا؟ با جرأت میتونم بگم خدا عاشق ما میشه، یعنی معکوس میشه واجرا. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، خداوند کسانی که ایستا و محکم در مسیر و ایستادند و مقابله میکنند اینها رو دوست میدارد. خداوند صابرین رو دوست میداره، متقین رو دوست میداره. یعنی اینها مدخل هایی است که انسان رو به عشق الهی میرسونه، معشوق خدا میشه انسان. طبیعی است که عاشق خدا شده که معشوق خدا میشه. اما این طرفش باز ان الله لا یحب، ان الله لا یحب کل خوان نسیم، خدا هر خائن فرو رفته در گناه رو دوست نداره. یعنی چی دوست نداره؟ ان الله لا یصرف، و دوست نمیدارد مصرف مرتاب را، اسرافگران تردید ایجاد کننده در باورهای جامعه رو. لا یحب یعنی چی؟ اگر کسی از جذبه محبت خدا دور شد، کلا انه من ربهم لمحجوبون، دیگه تمومه. اگر خدا کسی رو راند، اگر کسی رو خدا ترد کرد، شعاع نور محبت و هدایتش رو از اون دریغ کرد، دیگه تمام تمام، دیگه ظلمانی ترین وجود میشه اگر جاذبه حب الهی از انسان دور بشه. و باز عوامل اون رو هم قرآن تعریف میکنه برامون، من جمله اینجا والله لا یحب، خدا دوست نمیداره هیچ مختال فخور را. کلمه مختال از ماده خیال میاد، خویلا، برای که سریع تو ذهنمون بیاد. گاهی این سوارکارا به اسب چی میگن؟ خیل در لغت عرب. وقتی سوار میشن یورتمه میکنن این سوارکارهای این مانژ فلان و اینها، و میزنند و این تی میکنن موانع و میتازند و بعد اسب رو آرام میکنن، میخواد آرام بگیره سرعتش رو. اسب وقتی داره آرام میشه گردنش رو چیکار میکنه؟ میبره بالا، بعد این موها میرزه روی یالش، سرش هم کج میکنه، گردن رو کج میکنه. اینو توی فیلم ها، توی پوستر ها اینها زیاد نشان میدن، یه صحنه خیلی جذاب هنری است این صحنه. نام این خویلاه، اون حالت اونچنانی مقرورانه ای که اسب به خودش میگیره. انسان های متوهم خیال زده، خویلا زده میشن مختال، یعنی کسی که با توهم وجود خودش رو از اونی که هست بزرگتر میبینه. متوهم متکبر، متوهم متکبر که اگر دنیا بهش یه اقبالی کرده گمان میکنه که خبری، گمان میکنه کسی. و عزیزان واقعا اون شاه بیته فساد شخصیت انسان همینه که انسان دچار توهم بشه، به قول این دوستان جوامون توهم بزنه، هالوسینیشن بشه و گمان کنه که کسیه، چیزی شده، خبری شده، خیشتن را بزرگ پنداری. راست گویند یک دوبیند لوچ، به تعبیر سعدی دوبین احول، یک رو چند میبینه؟ دو میبینه. این میشه خویلا، کسی که خودشو در یه قواره‌های بالاتر می‌بینه، گمان می‌کنه باید جای بالاتری باشه، باید موقعیت بیشتری داشته باشه از دیگران، باید منافع بیشتری داشته باشه، مختال. پس می‌بینید مختال کسی که با خیالات و توهماتی که در ذهنش هست و هیچ واقعیتی نداره، خودش رو بزرگ می‌بیند. بعد وقتی این مختال میاد سراغ دیگران در تعامل با دیگران و دیگران رو کوچک می‌بیند، تحقیر می‌کنه، میشه فخور. از یه طرف خودش رو از قد و قواره‌ای که از فراتر می‌بینه، از این طرف دیگران رو از جایگاهشون خردتر می‌بینه. نتیجه این میشه چی؟ میشه مختال فخور. آقا ما یه موجودی هستیم اجتماعی و ارتباطی. بالاخره دوستان و عزیزان این تفکر ما رو میدونن که بنده معتقدم تمام آیات شریفه قرآن رو جمع کنید، 6236 آیه قرآن میشه یک کلمه، یه واژه، ارتباط، کامیونیکیشن، به قول دوستان اون ریلیشنشیپ میشه ارتباط، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خیش، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با طبیعت. هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم الا اینکه زیر مجموعه یکی از این چهار عنوانه، زیر مجموعه یکی از این چهار تاست. ما یه موجود ارتباطیم در حوزه انسان، ما موجود ارتباطی اجتماعیم، باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم و ما تو این ارتباط موفقیم. عزیز من، جان برادر، ارتباط با خداوند سبحان بدون ارتباط شایسته با بندگان او متصور نیست در قرآن. حالا این ارتباط میخواد با زن باشه، با شوهر باشه، با برادر باشه، با خواهر باشه، با کارگر و کارفرما باشه، با حکومت و با مردم باشه، این ارتباط. اگر این ارتباط نباشه، ارتباط با خدا هم عملی نیست. این ارتباط. و آفت این ارتباط اینه که انسان دچار خویلا و فخر میشه، دیگه این فاصله ها رو ایجاد میکنه، دیگه مسیرها رو، انسانها رو، ولو زن و شوهر. وقتی تو زندگی خصوصی این مرد از اون نگاه بالا به همسرش نگاه میکنه، با خویلا نگاه میکنه، دیگه فاتح این زندگی رو بخونید، این زندگی نمیشه. وقتی با تحقیر، خانواده ما این، خانواده تو این، نمیدونم مجلس ما این، مجلس شما این، دیگه تمام، این زندگی نیست، این جهنمه و تحملش ره به جایی نمیبرد. یک کلمه میگم تمام عرض من، چه بکنیم؟ ان الله لا یحب کل مختال فخور. اگر راهکار، یه راهکار خیلی ساده ی عملی بخوام به خودم و دوستان بدم تو این جهت که بگریزیم از این توهم خیالی بزرگی و تحقیر دیگران، ببینید راهش اینه که وقتی به خودمون نگاه میکنیم عزیزان، هر انسانی معجونیست از کاستی ها و فزونی ها، داشته ها و نداشته ها، ضعف ها و حسن ها. وقتی به خودتون نگاه میکنید شهامت داشته باشیم اول ضعف ها و عیب های خودمون رو ببینیم، نه توانمندی ها و حسن هامون رو. وقتی به خودمون نگاه میکنیم اول منتقد خودمون باشیم، بدونیم من تو این جاها کاستی دارم، واقعا میلنگم، این ضعف رو من دارم، بپذیرم. وقتی به دیگران و کسانی که باشون در ارتباطیم، به خصوص نزدیکانمون نگاه میکنیم، اول از اونها چی ببینیم؟ حسنشون رو ببینیم، داشته هاشون رو ببینیم، نه ضعف هاشون رو. تمام این ماجرایی که قرآن میگه عکس این اتفاق میفته. وقتی انسان به خودش نگاه میکنه که کفر چومنی گذاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چومن یک یوان هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود، تموم شد دیگه، دیگه کسی نیست که من باش بخوام ارتباط داشته باشم. وقتی انسان خودش رو ابتداعا حسد خودش، حالا ته نظر ممکنه کاستیهاش هم ببینه، به دیگران که نگاه میکنه عیب و نقص و خطاها و اشتباهاتشون رو میبینه، اصلا میتونیم ما با کسی که چهره اون رو نگاه میکنیم با خطاها و اشتباهاتش باش رابطه داشته باشیم؟ مبتلا میشیم به تکذفی، حذفش میکنیم واقعا از زندگیمون. اما اصالت و صحه، اصالت و براءه، اصل براءت، اصل صحت، جاش تو عمل خودمون نیست، وجود ما نیست، جاش تو وجود مردمه. یعنی باید اصل اول رو در مورد دیگران، بر حسنشون، بر صحتشون، در برخورد با خودمون ضعفمون رو میبینیم. نتیجه تعادل ایجاد میشه که میگریزیم از مختال فخور و میاد یه رابطه متعادل زیبای دوستانه ای رو میتونیم مبتنی بر انصاف و محبت با دیگران برقرار کنیم. ان الله لا یحب کل مختال فخور. این شد پایان آیه 23. حالا الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. و بعد مهمترین آیه این سوره میاد، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مهمترین آیه این سوره است بعد از آیات توحیدی. البته من گمانم این بود که بتوانم این 10 شب این آیات شریفه سوره مبارکه حدید رو بگم تمام کنم، اما نشد و موند به مقدار 2 بحث و 2 گفتگوی دیگه باقی موند. و خب انشاءالله وعده می کنیم این 2 گفتگو رو که اگر خداوند عمری داد و حیاتی بود و آمدیم در ایام فاطمی خدمت عزیزان، اول این 2 گفتگو رو بگیم، بعد سوره جدیدی رو به اون مناسبت خدمت عزیزان آغاز کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. خب امروز دیگه روز عاشورای حسینی. من یه عدد بهتون میگم، شما بگید این عدد کم زیاد، این مثلا این چه عددیه؟ 1385. عدد سنگینیه دیگه، میشه 14 قرن دیگه. بله 1385 سال از عاشورای حسین ابن علی می گذرد. باورتون میشه؟ چرا شما سیاه پوشیدید؟ برای 1385 سال قبل. امروز چه خبر بود در 5 قاره جهان؟ اون روز جاهایی که عاشورا بود، امروز چه خبر بود؟ مگه تصور اصلا میشه تو ذهن کسی که این شور و شعوری که در سطح جهان امروز دیده بود، چه میزان عشق ریخته شد، چه میزان دلها تکان خورد، چه میزان زندگی ها متحول شد امروز؟ آیا با یه واقعی که 1385 سال قبل اتفاق افتاده اصلا تصور داره؟ با 1000 درجه پایینتر نمونه داره اصلا در تاریخ بشر، در 5 قاره، در کل حیات بشری؟ نه، این حسین است عزیز. معمای حسین ابن علی اینه. چرا این میشه؟ چرا قیام حسین ابن علی، نهضت حسین ابن علی این ویژگی رو داره؟ و هیچ نهضتی در طول تاریخ بشر چنین ویژگی رو نداشته، در هیچ ملتی، جماعتی، قومی، گروهی، قبیله‌ای. بالاخره یک، اولا ویژگی خود شخصیت حسین ابن علی است به عنوان محوریت. خود شخصیت امام است که خب نظیری براش نبوده که بخواد. یه وقتی من در ولادت حضرت گفتم که بود باب شبر مرد زمانها، علی مظلوم اول مرد تنها، که بنها دو قدم دوش پیامبر. و ادامه میدم تا بود مامش کی، حضرت زهرا سلام الله علیها رو توصیف میکنم، بعد به این بیت میرسم که چنین باب و چنین مادر که دارد، این پدر و مادر. پیامبر خود چنین فخری ندارد، درسته یا غلطه؟ درست. یعنی پدر حسین و مادر حسین، پدر پیامبر و مادر پیامبر، قابل مقایسه نیستن که. اصلا این وجود رو خدا جهش داده به لحاظ جنوم، جنومش اصلا فرق داره، عمل کرده، شخصیتش، یه چیزی رو خدا ساخته است که مصباح هدا و سفینه نجات باشه دیگه. لذا خود شخصیت سید و شهده، میخوام وقت شما زیاد بگیرم شاید پایانی انجمن. نکته دوم، ببینید اهداف سید و شهده، اهدافی که امام حسین پیگیری کرد، ارزش‌هایی که امام حسین بر اون نهضت کرد، اینها یه چیزهایی بود که فرازمان بود، فرامکان بود. لذا میگید کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا. یعنی چی؟ یعنی فرازمان و فرام. این اهداف اینه که آقا هر سال که بگذرد عاشورا زنده تر میشه، حسین ابن علی بیشتر مطرح میشه. جامعه داریم میبینیم در عمر خودمون این رشد رو داریم میبینیم دیگه در سطح جامعه بشری. وقتی به اینجا میرسیم، بذارید یه جمله دیگه هم بگم بعد برم وارد مقتل بشم خدمت دوستان عزیز. بعد به همین خاطر باید عاشورا رو عزیزان وقتی میشناسیم نیایم روی بعد عاشورا. ببینید بعض انقلاب اسلامی بیشتر رو بعد سیاسی عاشورا، بحث انقلاب بودن و اینها بیشتر، مثلا یه سالهای شاید تا الان هم مثلا تأکید میشود. بله خدمتون گفتم مثلا یه بعد تحریف سیاسی رو توضیح دادم دیشب منظرم بارکتون در هدف سید و شهدا، زدودن اون، پیرایش اون. اما کار بالاتر از این حرف هاست، کار بالاتر است. بنده میگم حسین ابن علی به عنوان نقشه راه توحید وجود خودش رو مطرح کرد، قطب نمای ایمان و انسانیت خودش رو مطرح کرد سیدوش، و این قطب نماست. لذا ببینید تو زیارات عاشورا، باز اینم عرض میکنم خدا وقتی توفیق بده، خیلی دلم میخواد که امکانش باشه این زیارات من شرحش کنم، به شکل تحلیلی شرح کنم، نه برای خوندن روز عاشورا و اشک ریختنمون، نه به لحاظ تحلیل محتوا. خیلی، یعنی ما شاید تابلوی درخشانتر از زیارت عاشورا در ترسیم شخصیت و اهداف سید شهدا نداریم. غنی‌ترین تابلوست. شما ببینید یه جا تو زیارت عاشورا میگید و ابی انت و امی لقد عزم مصابی بک فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني ان يرزقني طلب صاركم مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم محمد الله محمد. بله این اون بوده، یعنی 1385 سال باز هم میگید آماده ام، تو صحنه ام، میستم مقابل کسانی که بالاخره باید مقابل اونها ایستاد و طلب سار کرد و طلب خون کرد، کاملا خط جهت همه چی روشن جز اهداف مشه. اما مهمتر و بالاتر از این چیزی که تو زیارت عاشورا میخونید اینه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. امام حسین میاد زیستن را، شیوه زیستن و حیات را ماندگار می کند، زیستن مبتنی بر تمام ارزش ها و باورهای الهی را. و این کار کار سنگین نمیشه مگر با تمام ابتلاعاتی که امام کشید. از یه طرف انسان میبینه خب وقتی میفهمه یه مقداری مختصری به شخصیت سید و شهدا و خودش، یارانش، اهل و بیتش شناخت پیدا میکنه، بعد نمیتونه عزیزان من خودم امروز خیلی با خودم کلنجار میرفتم که بتونم بگم بحثم و تفسیرم و بگم صحبتم و بکنم خدمت شما. از صبح هرچی فکر میکردم به فجایع رخ داده در امروز، اصلا نمیدانستم چی بگم، اصلا زبان بسته میشه، الکن میشه. وقتی این عظمت رو میبینه بعد اتفاقات رو میبینه. کمتر گفتم من خدمت شما، اما اجازه بدید با این مقدمه که گفتم به یه واقع از وقایع بعد از شهادت حضرت اشاره بکنم. بس یه وقتی من دقیق این رو گفتم، یعنی شعر کردم، واجهش رو گفتم، توضیح دادم این اتفاق رو. بعد شب پدرم، خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، درگذشتگان هممون رو خداوند رحمت کند انشاءالله، بر خان گسترده سید و شهدا میهمان بگردانه، منو صدا زدن، دیدم حال عجیبی داره شیخ. گفتن بابا علی تو این، اومده بودن بهشون گفته بودن تو این مصیبت رو گفتی و این رو اینطور باز کردی؟ گفتم بله آقا. با افتخار گفتم بله آقا. یه مرتبه دیدم مرد شروع کرد شانه های پدرم لرزید، گفت بابا من به حقی که بهت دارم خواهش میکنم دیگه این مصیبت رو نگو. و تو این 35 سال من نگفتم، مصیبت رو نگفتم، فقط الان صورتشو برای شما میخونم، بازش نمی کنم، به قول آیون اهل ذکر مکشوف نمی کنم. کار به جایی رسید که دیگه دیشب خوندیم خدمت حضرت فسقط انفرسه دیگه به زیر آمد سید شهدا و تمام شد کار و شمر جالسون علی صدره. ببین اینهاست که اصلا مبهوت میمان. عبیدالله زیاد مکتوب نوشت به عمر سعد که بعد از این که حسین بر خاک افتاد و کشته شد باید بدنش رو، خلاصه در این کلمه میگم، بدنش رو خورد کنی. عمر سعد ایستاد صدا زد من ینتدب للحسین علیه السلام، من میگم فیوت الخیل زهره و صدره. چی تو اینها شماها شهامت داره که بیاد اسب رو بر بدن حسین بتازاند به گونه ای که سینه و صدر و پشت او را زیر سم اسبان قرار بده. 10 نفر کاندید شدن، اسم تمام اینها هست، شخصیت تمام اینها هست، کار رو انجام دادن، بعد ایستادن مقابل عبیدالله زیاد این شعر رو خوندن. نحنر، این بود که من معنا کردم دقیق، و اون نحنر رزز نصد را بعد از زهر. ما رز کردیم، بماند رز یعنی چه؟ نحنو رززن صدر بعد از زهری به کل یعبوب شدید لعصری، با تمام سمهای قوی اسبان قدرتمندمون چنین و چنان با وجود فرزند فاطمه کردیم. این هاست، مثل این که خود این وقایع هم عاملیست که باید بیشترین آتش و این سوز در دلها برای همیشه بمانه. تمام شد تسابق القوم علا نهب بیوت آل رسول و قرت عین البتول. دیگه از این بعد از ظهر مسابقه دادن به هم برا قارت کردن زنان و کودکان و اهل بیت سید و شهد. جعلو ینتزعون ملحفت المرآن زهرها، می اومدن می کشیدن همونطور که سواره بودن از سر ناموس بیر. و خرجت بنات آل رسول و حریمه، اینها رو از خیمه ها بیرون می کردند. ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار، شعله های آتش رو به خیمه ها انداختند، آتش زدن خیمه ها رو. فخرجن حواسر مسلبات حافیات، این زن و دختر از خیمه ها بیرون آمدن پای برهنه، عشقها باران باکیات، یمشین سبایا فی عصر زله. یه مرتبه بزرگانشون صدا زدن به حق الله الا ما مررتون بنا الا مصر الحسین، هر کاری میکنید بکنید، بذارید یه بار دیگه ما حسین رو ببینی. اینجا بود که صدا برخاست، تنادا به صوت حزین و قلب کئیب، بانوی بزرگوار داره صدا میزنه یا محمدا صلی الله علیک ملیک السما هازا حسین مرمل بالدماء مقطعتا الاعضا، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، صلی الله علیکم